اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام. ان مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام لا یعاب المرء بتأخیر حقه انما یعاب من اخذ ما لیس له. بر انسان عیبی نیست که حقش به تأخیر بیفته، عیب آن است که چیزی را که حقش نیست بگیرد. این کلام رو دارد مولا علی علیه السلام در پاسخ کسی که پرسید چرا شما در امر امامت در گرفتن حقتون شتاب نکردید. مولا فرمود این عیب نیست، عیب آن است که انسان ناحق بگیره. معاویه ناحق خلافت رو در شام گرفت. معاویه مولا را ملامت کرد، گفت تو را همچون شتری که افسار زده بودند می کشیدند برای بیعت. مولا فرمود تو میخواستی بد من بگی، نکوهش کنی، تعریفم کردی. ما علی المسلم من غزازت فی ان یکون مظلومن ما لم یکون شاکن فی دینه. بر یک مسلمان عیب نیست که مظلوم واقع بشه، مادام که در دین خودش تردید نداشته باشه و یقینش آمیخته با شکنش. من در مسیر دینم هزینه دادم، افتخار میکنم که در افتخار است که در مسیر دین انسان هزینه بده. این نامه 28 نهج البلاغه. اما اصل کلمه قصار لا یعاب المرء بتأخیر حقه انما یعاب من اخذ ما لیس له، کلمه قصار 166 هست. خب، فرارسیدن ماه مبارک رمضان رو محضر همه شما عزیزان جدا تبریک عرض میکنم. لحظه لحظه این ماه متفاوت است با ماهای دیگر. ممنون خدا هستیم یک بار دیگر راهمون داد در این ضیافت و تونستیم انشاءالله لحظات این ماه رو، اسحار این ماه رو درک کنیم. توفیق حضور در این ضیافت نورانی را بیابیم و طلب رحمت و مغفرت کنیم برای مؤمنانی که آرزوی رسیدن ماه رمضان را داشتند اما اجل مهلتشون نداد و مبتلا به این بیماری منحوس کرونا شدند. از خداوند می‌خواهیم که به کرم و لطفش انشاءالله هر چه زودتر این ویروس منحوس رو از سر جهان بشریت کوتاه کنه و انشاءالله ما هم توفیق استفاده هرچه بیشتر این ماه نورانی رو داشته باشیم. این استفاده بیشتر رو اهل بیت مشخص کردند. انس با قرآن استفاده بیشتر هست. حتما یک دور ختم قرآن که همه دارند، ما به برکت انسی که با کلام وحی داریم باید چند دوره ختم قرآن داشته باشیم. این دعاهای اسحار، دعای سحر، دعای ابو حمزه، دعاهای بعد از دعای ابو حمزه، سبحانه اول دعاها هست. خودم رو و شما خوبان رو دعوت می کنم که سفره سحری زودتر پهن بشه و جمع بشه و اون سفره لذیذ دیگر پهن بشه، سفره نماز شب، دعای قنوتش هم دعای سحر باشه، چه اشکال داره که انسان بیاد و تنظیم کند قنوتش رو با دعای سحر، با دعای ابو حمزه. نمی توانیم تمام دعای ابو حمزه را یک شب بخونیم. خب یک ماه نمی توانیم، یعنی شاید حال و حوصله و نشاطش نباشه. حداقل توی ماه رمضان تو پروندمون 3 تا دعای ابو حمزه، 4 تا دعای ابو حمزه را بنویسند. این سحر و سفره دوم سحری را هم قدر بدانیم. خلاصه در این ضیافت موفق ترین ها اونی هستند که بیشتر استفاده کنند. در ضیافت های دیگر کم استفاده کردن باختن نیست، اما در این ضیافت باختنه. تنها امساک از مفترات نباشه، اعضا و جوارح را به مهمانی خدا ببریم. نه تنها اعضا و جوارح را، قلب را به مهمانی او ببریم. در ماه رمضان به چیزی جز یاد خدا فکر نکنیم. این می شود حد اکثر بهره برداری از ضیافت الله است. این روز اول انشاءالله روز پایانی و عید فطرم فرشتگان به ما بگویند که بشتابید به جوائز الهی. خب سخن پیرامون این بود، آیا شرایطی که در بیع قولی هست، این شرایط در بیع عملی و معاتات هم هست یا نیست؟ سه احتمال در اینجا بود. یک احتمال بگیم آری مطلقا، چه مفید ملک باشد معاتات و چه آن که مفید اباحه باشد. دو، اینکه این شرایط شرط نیست، چه مفید ملک باشد چه مفید اباحه. سه، اینکه بگیم اگر مفید ملک باشد، این شرایط هست، ولی اگر مفید اباحه شد این شرایط نیست. خود شیخ برگزید این سخن رو که تمام شرایط بیع قولی در معاتات باید باشه، تنها ایجاب و قبول نباشه. اینو بحث میکنیم که آیا صحیح هست یا فاسد. اگر میگوییم صحیح هست، مقصود معاتات این چنینی است. جناب شهید در حاشیه قواعد فرمود که جایز است که سمن و مسمن در معاتات مجهول باشه، یعنی شرط نیست. یعنی شما جناب شیخ که فرمودید، عرض میکنم که شرایط بیع قولی در بیع معاتات هست درست نیست، چون در بیع قولی نباید سمن و مسمن مجهول باشند. شما میگی میشه در معاتات مجهول باشند، در بیع قولی، در بیع نسیه باید عجل تعیین شده باشد، در حالی که در اینجا اگر عجل تعیین نشد اشکالی نداره. در بیع قولی اگر امعی رو خرید، یجوز له نکاحها، اما در اینجا قبل تلف سمن لا یجوز له نکاحها. چهار، این که در بیع صرف، در بیع قولی تقابض شرطه، در بیع قولی، اما در بیع معاتات تقابض شرط نیست. اینها همش دلیل این است که اون شرایطی را که در بیع قولی شرط هست، اون شرایط در معاتات شرط نیست. خب عبارت رو دیروز خوندیم و تفصیلش رو هم گفتیم. مرحوم شیخ میگوید ببینید بحثمون سر چیه؟ بحث ما سر این است که معاتات بیع اون عرفن فیشترت فی المعاتات ما یشترت فی البیع اللفظی. این حرف. اما شهید یک جمله دارد که از محل نزاع بیرون میره. جملهش اینه: انه یجوز ان یکون الثمن والمثمن فی المعاتات مجهولین لأنها ليست عقدن. گفته اصلا معاتات عقد نیست. چنین مرقوم بفرمایید، اگر جناب شهید می گفت معاتات عقد است و این شرایط را لازم ندارد، این در تعارض با حرف ما بود. اما جناب ایشان نمیگوید معاتات عقد است و این شرایط رو در پی ندارد، میگه عقد نیست. پس بنابراین نفی و اثبات یک جا نیست. من شیخ میگویم معاتات بیعن عرفن فیشترت فیها ما یشترت فل بیع القولی. جناب شهید میگوید بیع نیست، منتها معناش این است که اباحه تصرف هست، ولی بی نیست. پس او مخالف من نیست. به این ترتیب جناب شهید اول مخالف جناب شیخ محسوب نمی شود. ولی همچنان جناب شیخ بر حرفش ایستاده، و الاقوا اعتبارها و ان قلنا بالاباحه. اقوا این است که این شروط باید باشه ولو معاتات مفید اباحه باشه، به دو دلیل. یک دلیلش این که معاتات بیعن عرفن و مورد ادله داله بر اعتبار این شروط بیع عرفی است، نه بیع عقدی. بله بیع عقدی هست، اما بیع عرفی هم هست. بلکه بالاتر این که بگید فقط بیع عقدی این شرایط رو داره، این تقیید به غیر القالبه. این اولا. ثانیاً اصل در معاتات فساده، به خاطر اینکه اگر گفتیم که ملک برش بار نمیشه، فساده و هیچ نقشی نداره، نه تصرفات مالکانه نه تصرفات غیر مالکانه. ما از این فساد خارج شدیم به سیره، بل اجماع. ولی در این سیره که دلیلون لبیون، در این اجماع که دلیلون لبیون، باید اقتصار بر قدر متیقن کنیم. قدر متیقن کدام است؟ قدر متیقن معاتاتی است که همه شرط‌ها رو داشته باشه. غیر از صیغه را. بنابراین معاتاتی که همه شرط‌ها رو نداشته باشد از محل بحث بیرونه. یعنی چه از محل بحث بیرونه؟ یعنی یقال فیها بالفساد، میگیم نه این درست نیست، هیچ تصرفی با این معاتات به سرانجام نمیرسه. این عبارت جناب شیخ است. والاقوى اعتبارها و ان قلنا بالاباحه لانها بیع عرفی و ان لم تفد شرعا الا الاباحه و مورد الادلت الداله على اعتبار تلک شروط هو البيع العرفی لا خصوص العقدی. مورد ادله داله بر اعتبار این شروط بیع عرفی است، بیع عقدی نیست که جناب شهید مسلم گرفت، گفت لأنها لیست عقدن، دلیلی ندارد که ما معاتات رو بیع عرفی ندانیم، بل تقییدها بالبیع العقدی تقیید به غیر الغالب. تقیید این شروط به بیع عقدی تقیید به غیر غالبه، یعنی آنچه در دست مردم هست همین معاتاته. سابقه معاتات به مراتب از بیع عقدی بیشتره و شارع مقدس هم منعی نکرده، بله افزوده، یعنی فرموده چهار چوبه عقودتان باید چنین باشه. والاقوى اعتبارها و ان قلنا بالاباحه لانها بيع عرفي ولما عرفت من ان الاصل في المعاتات بعد القول بعدم الملك الفساد و عدم تاثيره شيئا خرج ما هو محل الخلاف بین العلماء من حیث اللزوم و عدمه خرج ما هو محل الخلاف. ما هو محل الخلاف کدام است؟ و هو المعاملت الجامعت الشروط عد السیغه و بقی الباقی. تنها و تنها معاتاتی که جامع جمیع شرایط هست غیر از لفظ، این فاسد نیست، باقی فاسده. خب تا اینجا قسمت اول بحث به پایان رسید. یعنی چی؟ یعنی ما در این تنبیه دو تا بحث داریم. یک بحث این که آیا شروط بیع قولی در بیع معاتات هست یا در بیع معاتات نیست؟ شیخ بعد اللطیا و اللتی فرمود که هست، یعنی باید عوضین مجهول نباشد، باید قدرت بر تسلیم باشد و دیگر شرایط، و الا این معامله باطله. مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه بگوییم معاتات مفید اباحه است، چه بگوییم معاتات مفید ملکه، و چه بگوییم که معاتات مفید ملک لازم است و چه معاتات مفید ملک جایز است. هر کدوم از اینها باشه این شرایط لازم. خب چه بگوییم در این سه احتمال؟ آنچه گفتنی است و دفاع کردنی همان نظر شیخ است. به دلیل آن که اولا ما این بحث رو داریم که آیا معاتات، آیا معاتات در تراز عقود لفظی هست یا در تراز عقود لفظی نیست. مقصود ما این است که آیا تصرف از ره گذر معاتات جایز می شود یا نمی شود. اگر این شد تفاوتی ندارد که معاتات مفید ملک باشد یا معاتات مفید اباحه باشد. این یک. و حرف دوم هم این است که ادله شروط روی بیع عرفی رفته، احل الله البیع و حرم الربا. از خود این آیه استفاده میشه که بیع بوده قبل از اسلام، عرض میکنم ربا هم بوده. شارع مقدس آمده بیع رو حلال کرده و ربا رو حرام کرده. پس نظر احله به همونیست که شما اسمش رو بیع میگذارید، منتها شارع مقدس یه شرایطی گفته، اون شرایط باید رعایت بشه. سواء کانت مفاد بیع قولی او مفاد بیع عملی. و دلیل دیگر شیخ هم دلیل بسیار قانع کننده است که شارع مقدس با چارچوبهی که تعیین کرده باید معاتات بیرون باشه. اما سیره اجماع گفتن نباید بیرون باشه، منتها اون معاتاتی که این چارچوبه را داشته باشه. حداقل آن است که شک میکنیم که این چارچوبه را دارد یا ندارد. با شک هم دیگر معاتات ذو اثر و صحیح نخواهد بود. خب این قصه شرائط. بحث بعدی ما این است که آیا احکام بیع قولی در معاتات هست یا نیست؟ ربا در معاتات حرام است یا حرام نیست؟ خیار و اختیار، خیار مجلس، خیار حیوان و امثال ذلک در معاتات هست یا در معاتات نیست؟ به فضل و عنایت خداوند ان شاء الله بحث بعدی ما همین بحث خواهد بود. خب ما در ضمن بحث گفتیم که نهج البلاغه مولا علی در جاهای زیادیش تفسیر قرآنه. ما به فضل خدا روز پنجشنبه فردا همین ساعت بحث مکاسب این بحث رو شروع میکنیم، انس نهج البلاغه با قرآن و اینکه بسیاری از کلمات مولا برگرفته از چشمه قرآنه. من تا الان ندیدم کسی با این گرایش به شرح نهج البلاغه پرداخته باشه. اینم گرایش نویست. به امید خدا مطرح میکنیم و تا آخر ماه رمضان حداقل دو بحثشو پیش میبریم. یقین دارم که دوستان خواهند پسندید این سبک بحث رو. کتاب هایی که اینجا هست من نگاه کردم ببینم هیچ کدومشون تو این وادی رفتند که کلمات قصار مولا علی رو گره به قرآن بدن. دیدن که کم هست، نه اینکه اصلا نیست. انشاءالله فردا مطرح میکنیم و اگر دیدیم خیلی بحث لذیذ و شیرین هست، چه بسا یه جایی در ماه رمضان هم براش می گشاییم. فعلا روزهای پنجشنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.